بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 269 سوره نحل هستیم، آیات 15 تا 26. در آیاتی که در این جلسه در محضرشون هستیم، فصل اول این سوره که فصل توحید هست به پایان میرسه و وارد فصل دوم میشیم که مباحث مربوط به وحی و نبوت هست. در فصل اول عرض شد که توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت و توحید در الوهیت از طریق برشمردن نعمتهای الهی اثبات میشه. یعنی خدای متعال فهرستی از نعمتهای الهی که در اختیار انسانها قرار گرفته، البته یه فهرست خیلی کلی، این رو ذکر کرد و بیان کرد که خب اینها از ناحیه چه کسی در اختیار شما قرار گرفته. حالا در جلسه امروز این فهرست ادامه داره، یعنی نعمت‌های دیگری بر شمرده می‌شوند و بعد نتیجه‌گیری هم از این نعمت‌ها در همون جهت اثبات ابعاد مختلف توحید صورت می‌گیرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و القا فی الارض رواسی ان تمید بكم و انهارا و سبلا لعلكم تهتدون و علامات و به نجمه هم یهتدون افمن یخلقو کمن لا یخلق افلا تذکرون و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم و الله یعلم ما تسرون و ما تعلنون و الذین من یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون اموات غیر احیاء و ما یشعرون ایان یبعثون الهکم اله واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرت قلوبهم منکرت و هم مستکبرون لا جرم ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون انه لا یحب المستکبرین. خب این آیات ادامه فصل اول محسوب میشه. در آیه 15 اشاره میکنه به نعمت کوها، نعمت جویبارها و رودخانه ها و نعمت راه ها و القا فی الارض رواسی، خدای متعال قرار داد در زمین کوههای استوار را، ان تمید بکم، تا زمین شما را نلرزاند. یعنی نقش کوها اینه که جلوی لرزش زمین رو میگیره و وتدب الصخوره میدان ارزه، فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه. و انهارن، و نهرها رو، جویبارها رو، رودخانه ها رو خدا در زمین قرار داد. و سبلن، راه ها رو، لعلکم تهتدون، برای اینکه شما راهاتون رو پیدا بکنید، تو مسیر برید. اگر زمین هیچ مسیری درش نبود، همه طرف یکسان بود، خب چیکار میکردید؟ اگر رودخانه ای نبود، آبی نبود، اگر کوها نبود که برفها رو نگه داره و بعد این برفها آرام آرام آب بشه، وارد جویبارها بشه، وارد رودخانه ها بشه، وارد سدها بشه، چی کار میکردید؟ باید یه گودالهایی باشه که این آبها رو حفظ بکنه، باید کوهایی باشه که برفها رو حفظ بکنه. بس کوها فقط هم نقش آرامش زمین رو ندارند که جلوی لرزش های زمین رو بگیرن. کوها فواید بسیار زیادی دارن. حالا باید متخصصین امر این رو توضیح بدند و علامات در این زمین نشانه های فراوان هست. زمین یک نواخت نیست، یه جا کوه، یه جا دشت، یه جا تپه است، یه جا راه، یه جا رودخونه هست. شما با نشانه هایی که در زمین خدای متعال اونها رو قرار داده و اونها رو آفریده میتونید راهاتون رو پیدا کنید، میتونید با هم قرار بگذارید و به نجمه هم یهتدون. تازه تو آسمون هم برای شبتون ستاره ها رو قرار داده که در شبهای تاریک که نمیتونید اون علامت ها و نشانه های زمینی رو ببینید، با ستاره هایی که در آسمون هست راه خودتون رو پیدا کنید. خب اینجا روایت هایی هست و ما رو به یک نکته توجه دادن این روایت ها، و اون هم اینه که آیا خدایی که این همه به فکر دنیای شما هست از عقبای شما غافله؟ آیا خدایی که این همه به فکرتون بوده که در زندگی دنیوی دچار مشکل نشید، راه زمینیتون رو پیدا کنید، در روز چجوری راهاتون رو پیدا کنید، چجوری قرار بذارید، چجوری شناسایی بکنید مناطق مختلف رو، در شب چگونه راهتون رو پیدا کنید، چگونه مسیرها رو طی بکنید، یه همچین خدایی شما رو نسبت به عقبا بی هدایت رها میکرد، براتون راهنما نمیفرستاد، انبیا رو نمیفرستاد، رهبران الهی رو نمیفرستاد؟ آیا وقتی کوها رو خدا در زمین قرار داده که جلوی لرزش زمین رو بگیرند، خدا انبیا و اولیاء الهی و عالمان ربانی رو قرار نمیده که جلوی تزلزل افکار و باورها و اندیشه ها رو بگیرند و انسانها سرگردان نباشند؟ اگر خدا اینقدر به فکر جسم ما بوده، میشه بگیم روح ما رو فراموش کرده؟ پس چرا کفران نعمت میکنیم؟ افمن یخلقو کمن لا یخلق؟ چرا فکر نمیکنید؟ افلا تذکرون؟ آیا کسی که یخلق و می آفریند، نمیگه آفریده است، آفریده و می آفریند، یخلق و فعل مضارعه، الان و در آینده همچنان می آفریند، یخلق کمن لا یخلق، مثل کسیه که نه که در گذشته چیزی نیافریده، در آینده هم چیزی نخواهد آفرید. کمن لا یخلق هست اون که خلق میکنه، مثل کسیه که خلق نمیکنه. افلا تذکرون؟ پند نمیگیرید؟ تذکر مال جاییه که ما چیزی رو میدونیم ولی ازش غافلیم. یعنی یه ذره اگه فکر کنیم یادمون میاد، یه ذره فکر نمی کنید، یه ذره تو خودتون بیاندیشید، یه ذره خلوت کنید با خودتون، فکر کنید ببینید اینا رو کی آفریده، چه کسی است که مرتب می آفریند، چه کسی است که مرتب این عالم رو و این هستی رو و این کهکشان ها رو داره باز میکنه، گسترش میده؟ کیه اون؟ کیه که هر سال براتون باران میفرسته؟ کیه که بهار و زمستان رو میاره؟ کیه که مرتب فرزندان جدید بهشون حیات میده، این بچه ها متولد میشن؟ کیه که حیات میبخشه و کیه که مرگ و زندگی رو آفریده؟ یه در رو میبره، یه در رو میاره، کیه اون؟ چرا در این نعمت ها نمی اندیشید؟ و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. ببینید اگه تونستید نعمت های خدا رو بشمرید، نمیتونید. اگر شروع کنید بشمرید نعمت های خدا رو، لا تحصوها، نمیتونید همه نعمت ها رو احصا بکنید، چون خدا مرتب داره نعمت میده به شما. نعمتهای خدا بی پایانه، مرتب داره نعمت میده، نمیتونید. شما محدودید، خدا نامحدوده. شما اصلا امکان احاطه بر نعمتهای الهی رو ندارید تا بتونید اونها رو به شکل کامل بشمرید. ان الله لغفور و رحیم. البته خدا شما رو در منگنه قرار نمیده، خیلی بهتون سخت نمیگیره، شرک نورزید، ناشکری نکنید نسبت به نعمتهای خدا، حالا به همش هم توجه نکردید عیبی نداره، شکر همش هم نتونستید به جا بیارید عیبی نداره، ولی در برابر خدا خاضع باشید. خدا رو اگر خالق میدانید رب هم بدانید، الله هم بدانید، هم او الله هست، هم خالق شما هست، هم رب شما هست. مسیرهای هدایت تکوینی رو که برای شما قرار داده، به همون شکل مسیرهای هدایت تشریعی رو هم برای شما قرار داده. خدا فراوان آمرزنده هست و مهربانه، و حتما خدا اینجوریه ها، لا لام لام تأکیده، الله یعلم ما تسرون و ما تعلنون، خدا میداند آنچه را شما پنهان میکنید و آنچه را آشکار میکنید. شما در محضر خدا هستید، ما در محضر خدا هستیم، عالم محضر خدا هست. خب ما اگر به این نکته تفتون داشته باشیم، توجه داشته باشیم، غافل نباشیم که خدا از همه کارهای ما آگاهه، چیزی از خدا مخفی نیست، آیا رفتار ما همینطوری که تا حالا بوده خواهد بود؟ ما وقتی در حضور مردم هستیم چگونه هستیم؟ وقتی در حضور یه جمعی هستیم چگونه هستیم؟ مواظب کوچکترین رفتارهامون هستیم؟ مواظب هستیم کوچکترین مثلا اساعی ادبی به دیگران نشه؟ خب ما در محضر خدا هستیم، عالم محضر خدا هست، خدا عالم است به آن چه ما مخفی میکنیم و آن چه آشکار میکنیم. آیا مراقب رفتارمون هستیم؟ آیا مراقب اندیشه هامون هستیم؟ آیا مراقب ذهنمون هستیم؟ آیا مراقب قلبمون هستیم؟ الذین یدعون من دون الله، آنان که میخوانند این مشرکان به جای خدا، لا یخلقون شیئا، اینها هیچ چیزی رو خلق نمی کنند. شیئا نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه دیگه، یعنی یک ذره هم نمیتونن اینا خلق کنن. حالا تو آیات دیگری داره، یه پشه هم اینا نمیتونن خلق کنن، یک مگس نمیتونن خلق کنن، لن یخلقو ذبابن، یه مگس هم نمیتونن خلق کنن، و هم یخلقون، و خودشون هم آفریده شده اند، در حالی که خود اینها آفریده شدن، اینا همه خودشون مخلوقات خدا هستند. شما یه بوتی رو برمیدارید میپرستید، یه جمادی رو میپرستید، پول رو میپرستید، این پولی که شما میپرستی حیف شما نیست؟ مقام رو یه کسی بپرست، اسیر مقام خودش بشه، اسیر موقعیت خودش بشه، اسیر شهوت و شهرت و قدرت خودش بشه. آه این چیه؟ چند روز دوام داره؟ چی به چی؟ یه ماهی چرا طعمه ماهی گیر میشه؟ چون به هوای کرم مرده‌ای میاد که سر قلاب ماهی گیریه. چی میده؟ آزادی و زندگی در دریا. چی گیرش میاد؟ یه کرم مرده، تازه اونم گیرش نمیاد، چون فوراً صیاد میگیردش و تمام کبابش میکنه میخوره. بیندیشیم ببینیم چه چیزی رو میدیم چه چیزی رو میگیریم. میگه اینایی که شما در عرض خدا اونها رو قرار میدید، به جای خدا قرار میدید، چیزی رو نمیتونن خلق کنند اینها، چیزی رو در آینده هم خلق نخواهند کرد. خود اینا همه مخلوقات خدا هستن. امواتون غیر و احیا، اینا مردن، زنده نیستن که. خیر این بت مرده هست، این پول مرده هست، این آخه اینا چیه؟ این طلا مرده هست، تو عاشق طلا شدی مثلا. و ما یشعرون ایانه یبعثون، این بت هایی که شما اونها رو میپرستید، این چیزهایی که در عرض خدا قرار دادید، اینها نمیدانند که شما کی برانگیخته میشوید، یا حتی نمیدونن خودشون کی برانگیخته میشن. و ما یشعرون، و نمیدانن، شعور ندارن، درک این مطلب رو ندارن که ایانه یبعثون، که کی، شمایی که اونها رو میپرستید کی مبعوث میشن این مشرکانی که اینها رو میپرستند، یا خودشون کی مبعوث میشن. الهکم اله واحد، خدای شما خدای واحد هست. اینجا حالا رسید به الوهیت، ربوبیت رو گفت، خالقیت رو گفت، حالا رسید به توحید الوهیت. توحید اسقاط الاضافات دیگه، این شما همه چی رو بزنید فقط خدا بمونه، همه چی، هوای نفس بره کنار، طاغوت ها برن کنار، همه برن کنار، اراده ما همسو بشه با اراده خدا، خدا را خالق بدانیم، خدا را رازق بدانیم، خدا را رب خودمون بدانیم، خدا را الله خودمون بدانیم، معبود خودمون بدانیم، خدا را از هر چیز و هر کس دیگری بیشتر دوست داشته باشیم. والذین آمنوا اشد حبا لله، نه اینکه خدا رو هم به اندازه چیزهای دیگه دوست داشته باشیم، نه، والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنان خدا رو بیش از هر چیزی دوست دارن. اما مشرکان، کافران، ملحدان، اینا نه، والذین لا یؤمنون بالآخره، اونایی که به قیامت ایمان نمیارن، قلوب هم منکره، مشکل در وجود خودشونه، اینها در دلشون، در قلبشون باور ندارن به خدا، منکر خدا هستن. اگر اینها به توحید میرسیدن، به توحید خالقیت و ربوبیت و الوهیت میرسیدن، به توحید افعالی میرسیدن، به توحید عبادی میرسیدن، معادم قبول داشتن. اما معاد و قبول ندارن، میگن مگه ممکنه که ما که مردیم دوباره زنده بشیم؟ چرا؟ چون توحیدش مشکل داره. هم مستکبرون، مشکل اینه که اینها مستکبرند، در طلب چیزی هستند که صلاحیتش رو ندارن، فکر میکنن خیلی بزرگن، خیلی طالب بزرگی نامعقول هستند. اولین مستکبر ابلیس بود دیگه، مدعی یه چیزی میشه که نداره. خدا فرمود ابا و استکبر و کان من الغابرین، جا گفتش که خلقتنی من نار و خلقته من تین، آدم از گل آفریده شده، من از آتش، من بر او برترم. خب پس اینها مستکبرن، اینها در برابر خدا مسیر ابلیس رو طی کردن، خودشون رو برتر از دیگران میبینند. لا جرم ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، لا جرم، بی تردید خدا میداند آنچه را پنهان میکنید، آنچه را پنهان میکنند و آنچه را آشکار میکنند. انه لا یحب المستکبرین، خدا مستکبران را، سرکشان را، ابلیسیان را دوست نمیدارد. خب در آیه 19 هم تعبیر والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون بود، اینجا هم آمده ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. اینا جزء براهین توحیده دیگه، یعنی خدا عالم به همه چیز هست. یک چنین کسی صلاحیت الوهیت رو داره، صلاحیت ربوبیت رو داره، چون به همه چی علم داره، میدونه شما وضعتون چیه، ظاهرتون چیه، باطنتون چیه، چون همه چیز شما رو میدونه، پس میتونه به درستی شما رو راهنمایی بکنه، چون خالق شما هست، پس میتونه رب شما باشه. خب این قسمت تا اینجا فصل اول، فصل توحید. حالا از آیه 24 تا آیه 40 به گمانم هست، فصل دومه که در مورد وحی و نبوت صحبت میشه، و اینها آیات مکی هم البته هست، یعنی مخصوصا تا آیه 40 اجماع هست که مکیه، اینها که مخاطب مشرکان هستند. و اذا قیل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطیر الاولین لیحملوا اوزارهم کاملتا یوم القیامه و من اوزار الذین یذلونهم بغیر علم الا ساء ما یزرون قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. آیت فوق‌العاده مهمی هست. می‌فرماید که وقتی از این مشرکان سوال میشه که خدا چی فرستاده، یعنی از اینها مردم راجع به وحی اظهار نظر میخوان، میگن که رسول الله چی میگه، این مثلا محمد امین صلی الله علیه و آله چی میگه، میومدن سراغ این سران کفر و شرک و طاغوت، میگفتن نه بابا چیز مهمی نیست، اینا اسطوره هست، اینا افسانه هست، یه سری مطالب خرافی و جعلی و یه چیزاییه که بالاخره از گذشتگان به ما رسیده و هیچ مبنایی نداره. درباره وحی اینجوری اظهار نظر میکردن. خدای متعال میفرماید که اینها هم روز قیامت که بشه حامل گناهان خودشون هستن، هم در گناه کسانی که با حرفهای اینها گمراه شدند و در گمراهی موندند شریکند. یعنی دیگری رو هم با این اظهار نظرش به گمراهی انداخته یا در گمراهی تثبیتش کرده، پس در گمراهی او هم شریک دیگه. می‌فرماید که اینها رو ما خودمون ادب می‌کنیم، کسانی که با اعتقادات مردم بازی کنن، مردم رو گمراه کنن، نگذارن مردم به راه حق بیان، خدای متعال می‌فرماید اینها حسابشون با منه، من تشکیلات اینها رو از بین خواهم برد، سقف تشکیلاتشون رو رو سرشون خراب خواهم کرد، در همین دنیا اینها به عذاب الهی گرفتار خواهند شد و از یه جایی ضربه میخورند که خودشون هم نمیدونند. و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم، وقتی که گفته شود، مردم بینا مراجعه میکردن دیگه، از اینها سوال میکردن، گفتن که مازا انزل ربکم، پروردگار شما چه فرستاده، چه نازل کرده است، این چیزی که خدا نازل کرده چیه؟ اینا چی میگفتند؟ قالو میگفتند اساطیر الاولین، اینا سخنان افسانه ایه که از پیشینیان به ما رسیده، نه چیز مهمی نیست، تأویل نگیرید شما. و با این کار لیحملو اوزارهم، اینها با این حرفهایی که می زدند هم بار گناهان خودشون رو بردوش خواهند گرفت به شکل کامل در روز قیامت و هم بار گناه گمراه کردن کسانی را که بدون علم اونها رو به گمراهی کشیدند. و من یعنی بعض و برخی و بخشی از اوزار، جمع وزره یعنی گناهان، و بخشی و نیز بخشی از بار گناهان اون کسانی رو که گمراه می سازند آنان را به غیر علم، بدون علم. تو چرا دیگران رو گمراه می کنی؟ خودت گمراهی، خیلی خوب، دیگری وقتی به تو مراجعه می کنه بگو نمی دونم، من تحقیق نکردم، بلد نیستم. چرا میایی دیگری رو گمراه میکنی؟ حالا این یک بحث درازدامنیه دیگه، یعنی شامل هر کسی میشه که با حرفش دیگری رو در گمراهی قرار میده. آقا این مطلب اینجوریه، حالا نمیدونه، میگه بله بله همینطوریه. تو دیگری، آقا این مسیر میره فلان جا، بله بله همطوره برو. خب میگه چرا گفتی آقا؟ میگه بذار، حالا میره میفهمه که اینطوری نیست. یه مد طراحی میکنی، همه از این تبعیت میکنن، خلاف دستورات خداست. یه لباس طراحی میکنی، یه هرچه، من سن، خیلی حدیث جالبیه، من سن سنتن حسنتن فلهو اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه من غیر ان ينقص من اجورهم شیئون. یعنی کسی که یک سنت حسنه ای رو بنیان گذاری بکنه، برای این فرد اجر اون سنت حسنه هست، چون یه سنت حسنه رو بنیانگذاری کرد، و اجر هر کسی هم که به این سنت حسنه عمل بکنه برای این شخص هم نوشته میشه، بدون این که از پاداش اون عمل کننده چیزی کم بشه. یعنی تا روزی که این جهان برپا هست هر کسی به این سنت نیکی که شما بنیانگذاری کردی عمل بکنه، به اندازه پاداشی که به او داده میشه به من و شما هم داده میشه. و حالا برعکس، و من سن سنتن سیعتن فلهو وزرها و وزر من عمل بها الى یوم القیامه. اگر کسی یه سنت بدی رو پایگذاری کنه، یه الگوی بدی باشه، یه مد بدی رو طراحی بکنه، یه حرف بدی بزنه، یه نظریه شرکالودی تولید بکنه، یه کتاب شرکالودی بنویسه، یه فیلم ناسوابی بسازه، یه سریال ناسوابی بسازه، هر کاری، دیگران رد اینو بگیرن، برای این هم گناه نوشته میشه. برای اون کسی که اون مسیر رو میره گناه نوشته میشه، ولی برای اینم گناه نوشته میشه. چرا؟ چون در گمراه کردن او سهیم بوده. پس برای رهبران گمراهان، برای پیشتازان گمراهی دو تا گناه نوشته میشه، یکی گناه گمراهی خودش، یکی گناه گمراه کردن دیگران. و این منافاتی هم نداره با اینکه میگیم که گناه هر کسی به گردن خودشه، چون گناه اون گناهکار که به گردن خودشه. این فرد چرا دو تا گناه براش نوشته میشه؟ چون یه گناه اینه که خودش گمراهه، یه گناه هم اینه که دیگران رو گمراه کرده با این کار خودش. بله، الا سا اما یزرو، چه بد بارهایی که اینها بر می دارند. آخه بد نیست توی این دنیا کسی زندگی کنه هی به بار گناهان خودش اضافه بکنه. بابا بار ثواب بردار، چرا بار گناه؟ چرا بار گناه؟ بعد می فرماید پیش از اینها هم مشرکان قبلی هم همین طور بودن، اما با عذاب کوبنده ما مواجه شدن. قد مکر الذین من قبله، اون مستکبران و مشرکان پیش از اینها هم همین طور بودن، به خیال خودشون مکر می کردن، علیه انبیاء الهی طراحی میکردن، علیه رهبران الهی طراحی میکردن که مثلا بگفتن ما برتریم از انبیاء. اما میفرماید فأتى الله بنیانهم من القواعد، خدا ریشه شون رو از اون بیخ و بن برکند. فأتى الله یعنی درآورد خدا بنیانهم، ریشه اونها رو، من القواعد، از اون پایین پایین، یعنی اینا رو ریشه‌کن کرد، مثل قوم عاد، مثل قوم ثمود، مثل فرعونیان، اینا رو خدا از ریشه زد. چرا؟ چون اینها ریشه افکار توحیدی مردم رو می‌زدند. راجع به وحی میگه که اساطیر الاولینه، تمسخر میکنه، خب خدا هم ریشه اینها رو میزنه. فخر علیهم السقف من فوقهم، سقف رو سرشون فرو ریخت. سقف چی؟ سقف برج‌هاشون، سقف تشکیلاتشون، سقف دولتشون، سقف تمدنشون، سقف حکومتشون، بنایی رو که ساختن فرو می‌ریزه بر سر اینها. مگر بناهای مشرکان فرو نریخت؟ مگر بناهای دیگری که بود، گروه‌های دیگری که در مدینه، اطراف مدینه، در مکه، در حجاز، رو در روی رسول الله وایستادن فرو نریختن؟ مگر امپراتوری ایران و روم فرو نریختن؟ فرو ریختن دیگه. و اتاهم العذاب من حیث لا یشعرون، عذاب در همین دنیاها از جایی سراغشون میاد که لا یشعرون، فکرش رو هم نمی کردن. یک بار میبینن فرو ریختن. وقتی رسولان الهی به اینها میگفتند که ایمان بیارید، در برابر رسولان الهی طراحی میکردن، نقشه جنگی میریختن، اقدام میکردن، جنگ روانی را مینداختن، میگفتن ما در قلعه های محکم هستیم، اینا یه مشت گداگشنه کاری نمیتونن بکنند. وحی افسانه پیشینیان از این جور حرفا یه دفعه میدن فرو ریختن، همطور که فرعون فرو ریخت. خب ما توفیق داشتیم در این جلسه بعضی از آیات فوق‌العاده راهبردی قرآن رو مورد تدبر و تأمل قرار بدیم. یکی این بحث و علاماتن هست. خدا در این دنیا نشانه‌های بسیار زیادی پیش چشم مردم قرار داده اگه بخوان دنبال حق برن. خیلی راحت. خیلی راحت. این تفکر میخواد، تذکر میخواد، تعقل میخواد، تشکر میخواد، فعال کردن ابزارهای معرفتی ما رو میخواد. ابزارهای معرفتیمون یکم فعال کنیم، یکم با خودمون خلوت بکنیم. اول علامتهایی که در وجود خود ما هست بنشینیم فکر بکنیم، یکم خودشناسی کنیم، نفس شناسی کنیم، معرفت و نفس رو دست کم نگیریم. فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه. خودمون اگه بتونیم بشناسیم، ببینیم ریاست وجود ما دست کیه؟ دست عقل ما هست یا دست هواهای نفسانی ما هست یا دست شیطان ما هست که بر ما مسلط شده یا دست خشم و غضب ما هست؟ کی داره بر وجود ما حکومت میکنه؟ طبیعت ما یا فطرت ما؟ امتداد وجودمون رو ببینیم چقدره. بعد علامت‌های بیرونی، از کوه‌ها و ستارگان و زمین و نهرها و راه‌ها و تا انواع و اقسام حیوانات، انواع و اقسام نباتات، انواع و اقسام سنگ‌ها، مخلوقات، اینا رو کی آفریده؟ کی آفریده؟ کی اینها رو داره راه می‌بره؟ کی داره اینها رو هدایت می‌کنه؟ هدایت تکوینی ما رو کی انجام میده؟ خب حالا هدایت تشریعی ما با دست کی باشه؟ و به نجمه هم یهتدون، همونطوری که در زمین اگر ما میخواییم حرکت بکنیم بدون یه نقشه نمیتونیم حرکت بکنیم، و شما امروز با ابزارهای فناورانهی که آمده از یه شهر به یه شهر دیگه میخوایی برید، یا در داخل یه شهر از یه نقطه به نقطه دیگه میخواییم برید، به میزبانمون میگیم که لطف کن لوکیشن رو بفرست، آدرس رو بفرست، من بزنم رو آدرس مستقیم منو بیاره پیش تو. تسلیم اون آدرسه هستیم، تسلیم اون لوکیشنه هستیم که میگه حالا بی پیش سمت راست، حالا بی پیش سمت چپ، 300 متر برو جلو، چنین کن، چنان کن. چطور خودمونو میسپریم به این نقشه؟ قدما به ستارگان خودشونو میسپردن، نگاه میکردن این ستارگان چطوری هن؟ آرایششون در آسمان چگونه است؟ بر اساس اون وضعیت ستارگان راهشون رو پیدا میکردن. خب شما در یه منطقه کوهستانی جاده مثلا چالوس حرکت میکنی که جاده رو میری دیگه، تسلیم جاده هستی. در زندگیمونم باید تسلیم وحی باشیم، تسلیم رهبران الهی باشیم، تسلیم پیغمبر باشیم، تسلیم قرآن باشیم، تسلیم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشیم. و به نجمهم یهتدون، این یادمون نره. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، یا این فراز والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون، یا این فراز الهکم اله واحد والذین لا یؤمنون بالآخرته قلوبهم منکرت و هم مستکبرون، یا این فراز انه لا یحب المستکبرین. هرگز در وادی استکبار وارد نشیم که مسیر ابلیسه. سر تا پا موحد بشیم. به معنای دقیق کلمه اسقاط و اضافات بکنیم، ولی توحید خالقیت، توحید ربوبیت، توحید عبودیت، توحید الوهیت، همه مراتب توحید رو توجه کنیم و از این گروه نباشیم که و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین. چرا؟ برای اینکه روز قیامت وضع خرابی داریم. لیحملوا اوزارهم کاملتا یوم القیامه و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم الا ساء ما یزرون. نگاه کنیم چه سنتی رو بنیانگذاری میکنیم، چه قانونی وضع میکنیم، چه آیین نامه و دستورالعملی تصویب میکنیم. اینا رو مواظب باشیم. چه فیلمی میسازیم، چه قصه ای مینویسیم، چه کتابی مینویسیم، چه نظریه پردازی میکنیم. مردم رو گمراه نکنیم که خدا ریشه گمراه کنندگان رو میزنه. قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. خدا ریشه شونو از همون ته ته زد. فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. خدا به ما توفیق عنایت بفرما، همون طوری که به ما در عالم تکوین نعمت هدایت رو ارزانی داشتی، در عالم تشریع هم از هدایت‌های تو و انبیای تو و قرآن کریم و ائمه خدا علیهم السلام بهره‌مند بشویم. خدای ما رو از ذاکرین قرار بده، پیوسته به یاد تو باشیم، نگیم طبیعت، بگیم خلقت، تا به یاد خالق بیفتیم. این خیلی مهم هست. خدایا نعمت‌های خودت رو به ما بشناسان، توفیق شکر نعمت‌ها رو عنایت بفرما، ما رو از رحمت و مغفرت خودت بهره‌مند بگردان، به ما توفیق معرفت عمیق‌تر نسبت به ابعاد مختلف توحید، به ویژه توحید خالقیت، توحید ربوبیت، توحید الوهیت عنایت بفرما. خدایا قلب‌های ما رو پر از ایمان به خودت و قیامت و معادت قرار بده. خدای ما رو از متواضعان قرار بده، از مستکبران قرار نده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما مسیر تثبیت سنت‌های حسنه و تأسیس سنت‌های حسنه رو بپیماییم. خدایا ما رو اهل بدعت قرار نده، ما رو اهل هدایت، اهل تذکر، اهل توحید، اهل قرآن و اهل معاد قرار بده. خدایا علامتهای خودت رو پیوسته جلوی چشم ما قرار بده که این علامتها رو فراموش نکنیم، پیوسته به یاد تو باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.